برنامه از پارسی تا فارسی توجه بفرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم در همه عالم که همه عالم از آنم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم.
دوش می آمد و رخسار برف رفته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرنهای متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سرها
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی خوشحالم از اینکه با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه ما میخواییم به نقش هنرهای نمایشی و نمایشنامه در حفظ و گسترش زبان فارسی بپردازیم. همراه ما باشید. همونطور که گفتم قرار هستش که به هنرهای نمایشی بپردازیم، به تئاتر، به سینما، و میخواییم ببینیم که این هنرها آیا کاری در پیش برد و راه برد زبان ملی خودشون میتونن داشته باشن؟ آیا کاری کردن در این زمینه؟ آیا اثری داشتن؟ آیا در حفظ و گسترش زبان فارسی تأثیری دارند و داشتن؟ و پیشینه اینها به کی برمیگرده و از آن پیشینه تا و اکنون چه کارهایی صورت گرفته؟ با هم در برنامه امشب همراه کارشناسای خوبمون میخوایم به این موضوع بپردازیم. شنوندگان عزیز، در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته مهمانان عزیز و گرامی در خدمتشون هستم که در جایگاه مناسب خود برنامه خدمت شما یکایک این عزیزان رو معرفی خواهم کرد. همراه ما باشید. و اما شماره پیامک برنامه 301035 و تلفن‌های ما 2265-2285 27-86-10-35. پس همراه ما باشید با پیام دلنشین خودتون و کلام دلنشین تر خودتون ما رو مورد لطف قرار بدین. با شماره های 301035 و تلفن های 2265-2285 و 27-86-10-35. ایرانیان فرهنگمند، شما می توانید فایل صوتی برنامه رو تا ساعتی بعد به آدرس وبگاه رادیو گفتگو، به این آدرس، به این نشانی داشته باشید: www.radiogoftogu.ir. و اما یاران و همراهان من در این برنامه، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم سرکار خانم آزاده بهرانی. ایرانیان فرهنگمند تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
رسم بعد اهدی ایام شدی ابر بهار، گریش بر سمن و سوزن و نسرین آمد، گریش بر سمن و سوزن و نسرین آمد.
به سان رهنوردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کول بار زاد ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش. در آن محگون فضای خلوت افسانگیشان راه می پویند، ما هم راه خود را می کنیم آغاز. سه ره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمی خوانی بر آن دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوقا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگش بی فرجام، من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بد آهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی چه کویت دورتر دلتنگتر مشتاقتر در طریقش بازار مشکل آسان کجا مشکل Thank you.
خب شنوندگان عزیز، با توجه به موضوع برنامه، انتخاب شعری که در آغاز کار من داشتم از اخوان ثالث بود و ظرفیت‌های نمایشی اخوان رو دوست داشتم که با هم مرور بکنیم. بخشی از شعر طاووسی رو، یک دو بندش رو با هم شنیدیم و پس از این موسیقی که تقدیمتون شد رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه و در خدمت دو استاد گرانمایه هستم. نخست جناب دکتر نصرالله قادری، سردبیر مجله نمایش، کارگردان، نویسنده و نمایشنامه نویس، و استاد دیگری که در استودیو در خدمتشون هستیم، جناب دکتر مهدی محمدی، که با همدیگه وارد گفتگو خواهیم شد. جناب دکتر قادری، درود بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان خوبتون درود میگم و امیدوارم که انشالله سبز و پایدار باشید.
سپاسگزار هستم. استاد قادری عزیز، با توجه به پیشینه کاری شما در حوزه نویسندگی، نمایشنامه و عرصه در واقع هنرهای نمایشی، ما میخواستیم امروز از منظری دیگر به این هنرها نگاه کنیم. همیشه توی ایران رسم بر اینه که نمایش رو به طور مستقل خودش رو بررسی میکنن، مصائب و مشکلاتش رو یا حالا مزایا و مضراتش رو. اما ما امروز میخواییم ببینیم که در این عرصه، یعنی عرصه تأثیرگذاری بر زبان و فرهنگ حالا یک چیز کله، اما زبان و زبان فارسی، هنرهای نمایشی آیا نقش داشتند، دارند، یا کمرنگ شده یا پررنگ شده؟ به هر حال به عنوان یک کارشناس و صاحب نظر از شما میخواییم که این موضوع رو مطرح بفرمایید.
نمایش و به مفهوم عام و تئاتر به مفهوم خاص تنها هنری است که بدون حضور مخاطب معنا نداره. و هنری است که نفس به نفس با تماشاگر هست. بدون تردید هنر تئاتر تأثیر بسیار مؤثری بر مخاطب داره، در دراز مدت و در کوتاه مدت و در میان مدت، در نوع گویش مخاطب، نوع بینشش و کردارش. و این در طول تاریخ حیات داشته، اما متاسفانه در ایران به جهت نگاهی که به دنیای تئاتر دارم و فقط یک گوشه از تئاتر رو میشناسم و اون تئاتر سیاسی هست، این تأثیر رو در تئاتر سیاسی بسیار راجع بهش صحبت شده، اما در حیطه زبان و گفتار و رفتار مردم، نوع اندیشگی، بسیار کم راجع به این مقوله صحبت کرده.
بله، خب حالا این رو شما چجوری بررسی میکنید؟ واقعا خب من هم وقتی که به این برنامه فکر میکردم و با آقای محمودزاده در این باره با هم دیگه چالش داشتیم که چه کنیم و بر روی این موضوع فکر کنیم، خب به این نتیجه رسیدیم که واقعا تو هنرهای نمایشی ما اصلا انگار این هنر رو جدای از زبان داریم میبینیم دیگه. کلن با اینکه بستر اصلی هر هنر نمایشی خب خواهنخواه ادبیات و زبان هستش، یعنی تا متنی نوشته نشه اونها تولید احتمالاً نخواهند شد. حالا نمیدونم من اشتباه میکنم یا درست میگم، دوست دارم که شما به ما این موضوع رو بفرمایید.
اساساً در جهان ادبیات یک اصطلاح بسیار معروفی هست که از کتاب مقدس است و در قرآن هم ما به شکل دیگه این رو داریم، و اون که در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود و خدا کلمه بود.
ماله.
و در قرآن به صراحت سوگند یاد میکند به قلم و آنچه بدون لیسان. مدیوم ارتباط مای نمایشنامه نویس با مخاطب کلمه هست.
ماله.
این کلمه از دورانی که کتاب درس‌های در باب زبانشناسی فردیناند سوسور منتشر شد، نگاه تازه‌ای به این دنیا انداخته شد، و اون این که سوسور اومد زبان رو به دو بخش، زبان و گفتار، تقسیم کرد.
بله.
در حیطه زبان مفهومی سوبژکتیو هست، ذهنی است، و در قالب جملات و کلمات در کسوت الفاظ هست که در گفتار تجلی پیدا می‌کنه.
بله.
و به این دلیل تئاتر یکی از بخش‌های اجزاء نمایشنامه دیالوگ هست، که این رو من به تعبیر بیان دراماتیک میگم.
بله.
اگر به دنیای ادبیات دراماتیک در جهان از بدو زایشش تا به امروز نگاه بکنید، تمام کتاب‌های تئوریکی که نوشته شده، اسم کتاب در دوران یونان پوئتیک هست، پوئم یعنی شعر.
بله.
و در دوران رنسانس هم تا رنسانس و دوره رنسانس هم چنین بوده است که نمایشنامه نویس پیش از اون که به عنوان یک نمایشنامه نویس شناخته شده باشد باید شاعر می بود و به این دلیل تمام نمایشنامه ها شعر بود و آه. مثلا شکسپیر در دنیای رنسانس بیش از این که به عنوان یک نمایشنامه نویس مطرح باشه به عنوان یک شاعری که در شعر انگلیس تحول ایجاد کرده شناخته شده است.
معلوم.
از دوره رنسانس به بعد زبان شاعران دیگه نمایشنامه دائم به شکل شعر نیست، به شکل نثر هم می نویسن، اما زبان شاعرانه بسیار مؤثر هست.
معلوم.
که در گفتار تجلی پیدا میکنه. برای این کار لازمه اینه که مدیوم ارتباطی که این گفتار هست ما باید به فن و تکنیک اون اول آشنا باشیم.
من.
یعنی باید ما سه دستگاه زبان رو، دستگاه واژگان، دستگاه لحن و دستگاه دستوری زبان رو بشناسیم. بر این باید مسلط هم باشیم، چرا که دنیای دراماتیک، زبان دراماتیک با زبانی که در کوچه و خیابان و در بین علما، بین دانشمندان، بین گزارشگران، زبان علمی، زبان گزارشی، زبان آرگو، زبان ادبی، زبان دراماتیک با تمام اینها متفاوته.
بله.
پس یک نیازمند یک ابداع هست. برای بله. این ابداع زمانی میشود این امر را انجام داد که ابتدا شما بر خود امر تسلط داشته باشید، یعنی بدانید که زبان پارسی را چگونه مینویسند، چگونه حرف میزنند و چگونه اون حکیم بزرگوار 30 سال رنج برد تا این زبان بماند و بعد شما زبان دراماتیک رو خلق بکنید.
بله.
اما امروز متاسفانه بنا به 1001 دلیل که مهمترینش اینه که امروز تمام کسانی که تو این زمینه کار میکنن اگر به ما شاهنامه رو بدهند از رو بخونیم امکانش برای ما وجود نداره، بلند نیستیم اون رو بخونیم از رو، به قواعد و دستورش کار ندارم. یا اگر ما حافظ رو بخونیم به سختی میتوانیم. اینهایی که اشاره میکنم به این دو شاعر بزرگوار به دلیل اینکه نمونه های عینیش رو مخاطبین شما میشناسن که آدم های سرشناسی که در حیطه نقد و زمان کار دارن وقتی که شاهنامه رو دادن بهشون از رو بخونن غلط خوندن.
بله.
یا وقتی حافظ رو قرار شده بخونن حافظ رو از رو غلط خوندن، در حالی که دستور زبان حافظ، دستور زبان حکیم طوس با دنیای ادبیات هم باز متفاوته.
بله.
نوعی زبان لیریک هست برای حافظ و برای حکیم طوس زبان حماسی هست. خب ما وقتی با اینقدر از فرهنگ خودمون دور هستیم، ناآشنا هستیم با اون، یک نوع زبان مندرآوردی خلق شده که این زبان مندرآوردی شما شکل غلطش رو در گفتگوی بین جوانها میبینید.
بله بله.
که امروز وقتی جوانها با هم حرف میزنن به سختی میشه متوجه شد چی میگن و واژه‌ای رو که به کار میبرن وقتی معنی واژه رو براشون میگه خجالت میکشن که چرا این واژه رو به کار بردن.
بله.
از سوی دیگه زبان ما مورد هجوم زبانهای دیگه قرار گرفته و کاری که فرهنگستان داره میکنه یک بخشی از واژگان رو تغییر میده بی توجه به این نکته که زبان گنجایش پذیرش لغات تازه رو داره. الزامش این نیست که ما بخوایم اگه پارسی سره حرف بزنیم باید تمام این واژه‌ها رو دور بریزیم، اما این هم نیست که تمام دنیای زبان ما رو واژگان دیگه اشغال بکنن بی اون که معنای زبان ما رو داشته باشن. به همین نکته که تیتر برنامه شما دقت بکنید، اینی که ما پارسی حرف میزنیم یا فارسی حرف میزنیم.
معلوم.
چرا نام فرهنگستان ما فرهنگستان زبان فارسی است در حالی که ما به پارسی حرف میزنیم؟ خب این نکاتی است که نه متخصصین ما بهش توجه دارن و نه حالا نمایشنامه نویسا. یکی از دلایلش این است که مثلا اگر در دانشکده ادبیات وارد بشین اونها با دنیای کلاسیک کار دارن، به دنیای مدرن اصلا نزدیک نمیشن.
بله.
برای نمونه شعری که شما در آغاز صحبتتون لطف کردید و خوندید، این سخن سرای قدرتمند خطه طوس، وقتی اخوان ثالث زبان سفته ما دنیای اون روزگار رو میبینیم که چگونه بازتاب روزگار هست.
بله.
با تمام قدمت زبان همین شعری که شما خوندید واقعی اتفاقی است که در اون دوره تاریخی اتفاق افتاده و یأس و ناامیدی که در جامعه ایجاد شده و اخوان میگه که ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است، به یک تصویر دراماتیک لیریک ارائه میده.
بله.
در جهان دنیای درام ما سه شکل داریم: لیریک، اپیک، دراماتیک. در هر سه شکل اینها اساس زبان هست و چون تئاتر رکن چهارمش و اساسی ترین رکنش مخاطب هست که بدون اون اصلا ما هنری نخواهیم داشت، به این دلیل این نوع هنر تأثیر بر مخاطب میگذاره. این تأثیر اینطور نیست که از سالن بیان بیرون مثل تئاتر سیاسی فوری عکس العمل نشون بدن.
بله.
در دراز مدت شما میبینید که این چگونه این زبان رو تغییر میدن. برای ادراک راحت ترش اینه که شما اصطلاحاتی که در سریال ها، در فیلم های تلویزیونی و سینمایی میبینید، بعد یک مدتی میبینید که این اصطلاحات در جامعه رایج شده و مردم دارن با همون گفتاری که اینها حرف زدن حرف میزنن.
بله.
در جهان تئاتر هم دقیقا همین اتفاق میفته و به این جهت بعد دورانی که تئاتر به مفهوم غربی وارد ایران شد، چون ما با آداپتاسیون سر و کار داشتیم و نه با جهان آفرینش، با تألیف، و بعد وقتی که با ترجمه آثار بعد از این دوره آداپتاسیون ترجمه کردیم آثار رو و اینها رو به زبان فارسی ما برگردوندیم که با مخاطب ارتباط برقرار بکنن، چون زبان مبدع رو خوب نمیشناختیم و زبان مقصد رو هم نمیشناختیم، زبان مردم رو تغییر دادیم، دگرگون کردیم. یک نمونه خیلی ساده بگم، نمونه ساده که اصلا از نظر ما میگن این اشکالی نداره که بنیان اشکاله. در زبان انگلیسی میگه اوه مای گاد، ما نل به نل این رو ترجمه کردیم اوه خدای من. از همینجا انحراف در جهان زبان ایجاد شد و وارد دنیای زبان شد. یا مثلا ما واژه لعنتی رو به کار میبریم. لعنتی در دایره المعارف فارسی بریم یک معنایی دارد و در گفتگوهایی که ما به کار میبریم یک معنای دیگه ای داره و ما اصلا به اون کاری نداریم که واژه چه معنایی دارد و در چه دایره ای باید به کار گرفته بشه.
بله. خب ببینید جناب دکتر، حالا این الان بحثا چند شاخه شد و فکر میکنم هر کدوم از این شاخه ها نیاز به یک برنامه مستقل و جدا یا چند برنامه مستقل و جدا است. البته جناب دکتر محمدی هم در استودیو ما خدمتشون هستیم و دوست دارم که هر وقت صلاح دونستن با بحث ما همراه بشن و ورود پیدا بکنن به این ماجرا. حالا من از این فرصت استفاده کنم هم درود بگم و هم آقای محمدی سلام علیکی با در واقع شنوندگان ما داشته باشند تا من ادامه کار رو بگم که چه کار کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی، خدمت استاد عزیز جناب دکتر قادری و شنوندگان فرهیخته شبکه گفتگو، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
زنده باد، درود بر شما.
عرض بکنم من استفاده کردم از بیانات آقای دکتر قادری و کاملا هم موافق بودم با فرمایشات ایشون، چرا که به گمان بندم اون چیزی که وجه تمایز هست بین انسان و سایر مخلوقات خداوند همین زبان هست. یعنی اون چیزی که انسان را از سایر مخلوقات و خصوصا حیوانات جدا میکنه این وجه ممیزی زبان هست، که انسان زبانی داره که حیوانات دیگر ندارند. و اتفاقا باز هم موافقم با آقای دکتر، اون چیزی که هنرها را از هم دیگه جدا میکنه باز هم همین زبان هست. فکر میکنم آقای دکتر کاملا خیلی درست و به جا اشاره کردن به فردیناند و سوسور.
بله.
و بحثی که ایشون داره، این که بین دال و مدرور رو مطرح میکنه و نشانه رو مطرح میکنه، همون چیزی که آقای دکتر فرمودن به عنوان زبان گفتار. حالا ممکنه هر جایی ما یک زبان خاصی داشته باشیم و دقیقا بنده موافق هستم که زبان هنر، و چون بحث امروز ما بحث نمایش هست، زبان نمایش و زبان نمایش نام نویسی یکی از مؤثرترین، عرض بکنم که ابزار فرهنگی است برای اینکه ما بتونیم تأثیر بذاریم به مخاطبمون. در مجموع فکر میکنم که یکی از مهمترین هنرهایی که از اون میتونیم استفاده بکنیم برای تأثیرات فرهنگی همین نمایش و نمایش نام نویسی است، که الان انشالله لازم شد بیشتر در خدمتتون هستم و البته بیشتر شاگردی میکنم خدمت حضرت علی و آقای دکتر قادری. اما یه نکته دیگه هم آقای دکتر فرمودن، اون بحث درام در یونان باستان و اون کتابی که ارسطو نوشت به عنوان فن شعر، خیلی جالب است. چون اشاره کردن دکتر من اینو یه خورده بازش بکنم.
بله.
این فن شعر رو ترجمه های مختلفی ازش شده، من این ترجمه رو خیلی خوندم، اما میدیدم اون چیزی که اونا از شعر من میفهمم که ارسطو فهمیده و نقل میکنه با اون چیزی که ما در ادبیات فارسی به عنوان شعر میفهمیدیم فرق میکرد. من ترجمه های دکتر زرین کوب رو هم مطالعه کردم، خدا رحمت کنه، من خدمت ایشون هم رسیدم و گفتم من چیزی که از این ترجمه شما میفهمم در مورد فن شعر بیشتر به نمایشنامه شبیه، یعنی به درام نزدیکه. ایشون اتفاقا تایید کردن، گفتن اون چیزی که در یونان باستان به عنوان شعر مطرح میکردن همین نمایشنامه نویسی بوده، نه اون چیزی که ما در زبان فارسی به عنوان شعر داریم. در هر صورت این زبان، حالا انشالله اگه فرصت شد، این زبان خیلی موثر، اصلا اون وجه تمایز بین هنرهای مختلف، استفاده از زبان‌های مختلفه و اون چیزی که نمایشنامه‌های مختلف هم از هم جدا می‌کنه استفاده از زبان‌های مختلف هستش.
سپاسگزار هستم، به نکات خیلی خوبی الان اشاره شد از ابتدای سخن و واقعا همینطوره. یعنی ما توی مثلا آثار یونان از افسانه‌های تبای و اینا رو که بررسی می‌کنیم، یا همون ارسطویی که فن شعر رو نوشته، تا میایم به جلو میبینیم این موضوع هست. حالا ما میخواییم این موضوع رو بیشتر روی بحث در واقع تأثیر نمایشنامه ها بر زبان فارسی بدونیم و خب آقای دکتر قادری در نخست کار با نگاه انتقادی به این موضوع پرداختن که ما در ابتدای کار در واقع بیشتر وارد کننده این نوع آثار بودیم و مترجمین ناکارا و نابلد. درسته جناب دکتر؟
بله.
و خواه نخواه اثر خوبی نذاشتیم. حالا جالبه که با گذشت این همه سال، که شاید حدود 100 سال از این ماجراها بیشتر هم میگذره، حالا اصلا به اون پیشینه‌ای که برخی نمیدونم نقالی ها رو هم جزو هنرهای نمایشی به حساب میارن، تعزیه رو هم به عنوان هنر نمایشی به حساب میارن، اصلا اونا رو بذاریم کنار، اونی که تو دنیای معاصر و مدرن به عنوان تئاتر، به عنوان نمایش میشناسیم، با اون وجه‌های مختلف که مخاطب واقعا باید وجود داشته باشه، الان همین موزل در واقع هنرهای نمایشی به ویژه تئاتر در دوران کرونا همینه که تئاتر بدون مخاطب اصلا امکان ناپذیره، اصلا معنای انگار نداره. اینها رو باید بررسی بکنیم و اینکه ما با علارغم اینکه این همه داشته خوب داریم، هم در گذشته، جناب دکتر قادری حتما شما هم دیدین اون فیلمی رو که فرانسیس فورد کاپولا درباره شاهنامه صحبت میکنه و میگه من با این اثر نمایشی، با در واقع با ترجمه شاهنامه، با نمایشنامه‌ای که تو امریکا اجرا شده، نمایشنامه عروسکی شاهنامه رو میبینه و میگه این اثر یکی از فاخرترین آثاریه که من تازه شناختمش و یه مقدمه‌ای می‌نویسه و شاهنامه‌ای با مقدمه فورد کاپولا در واقع در امریکا چاپ میشه. این کارگردان خب به هر حال بزرگ و مشهور و در واقع مؤلف سینمای جهان. خب ما خودمون به قول شما هنوز کاپولا اونو میبینه، تازه ترجمه شو، تازه یک اجرا شو، تحت تأثیر قرار میگیره. ما تو ایران هنوز نه درست میتونیم بخونیم از روش، نه این ظرفیت ها شناخته میشه. توی فضای عمومی دانشگاه ها هم که یک جو بیشتر، حالا نه عام بخوام به طور مطلق بگم، ولی به هر حال من رفت آمدهایی داشتم و دارم در دانشگاه های هنر، سوره و جای مختلف، بیشتر ادای هنر داره انگار در آورده میشه تا خود هنر. و اگر مثلا کسی بیاد از آثار کلاسیک خودمون حرف بزنه، فکر میکنم یه امول شناخته بشه در عرصه های هنرهای تجسمی یا نمایشی. یا همونطور که مثلا شما نگاهتون با شعر اخوان، ببین شما به عنوان یک کارگردان، یک نویسنده به هر حال توانمند، میشناسین که شعر کدوم شعره، برمیگرده به چه بازه تاریخی. ولی آیا همه دانشجویان ما اینو میدونن؟ اصلا کسی دیگه اخوان میخونه با اون ظرفیت‌های بالایی که داره؟ من فکر می‌کنم کتیبه‌های اخوان رو بشه صدها بار به شکل‌های مختلف نمایشنامه‌اش کرد و اجراش کرد، یا حتی کارهای اکثر کاراشو، حتی همون لحظه دیدارش هم فکر می‌کنم بشه یک نمایشنامه کوتاه عاشقانه، یک فیلم کوتاه عاشقانه باهاش ساخت.
عرض کنم که در این زمینه یک نکته بسیار اساسی وجود داره که چرا ما را از این دور کردن و این امر آیا خودآگاهانه بوده یا ناخودآگاهانه.
بله.
بخش امر خودآگاهانش اینه که در روانشناسی اگر شما بتوانید یک ملتی رو، زبانش رو و لباسش رو تغییر بدید، شخصیتش رو ازش گرفتید. در دین ما هم امام جعفر صادق میفرماید اگر زبانتون رو تغییر بدن و لباستون رو تغییر بدن شخصیت شما رو گرفتن. خدا فاهانه این هست که عامل استعمار